بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فرمودن اذا ادعى رجل زوجیت امرأة فصدقته او ادعت امرأة زوجیت رجل فصدقها حکم لهما بذالک، که دو روز در رابطه با این فراز گفتگو کردیم. زیلش این جمله رو دارم: من غیر فرق بین کونهما بلدیین معروفین او قریبین. چه ها؟ بعد کل ما مضاف همزهی کما هو بعد
چی؟ چی آقا؟ اجماعی که مرحوم حکیم ادعا کرده.
نه، ما روی اجماع تکیه نکردیم. حالا میگم ایشون اون شوباره کرد، ما حالا اومدیم تحلیل کردیم با اقرار تا چه اندازه چنین، اینا دیگه نیازی به اون نداریم. نه، من غیر فرق بین کونه ما بلدیین معروفین او غریبین، این زن و مردی که چنین ادعا و تصدیق می کنند مال همین شهر باشند و شناخته شده در این شهر، و یا قریب باشند و ناآشنا. این توضیح که چندان هم مورد نیاز نبود ناشیست از فتوایی که در بین بعضی از اهل سنت هست، که اونا آمدن بین این دو مورد فرق گذاشتن، گفتن طبیعت قضیه رو مبنای خودشون، اینا اگر عقد خوندند و ازدواج کردن روی مبنای اهل سنت یشترط الاشهاد در هنگام عقد نکاح، در طلاق لازم نمیدونن اما در مورد نکاح لازم میدونن. بنابراین اگه اینا راست میگن میتونن شاهد بیارن، میشود ازشون تقاضای شاهد کرد. ولی خب این شاهد در صورت که اینا مال همین شهر باشن براشون آسون شاهد آوردن، اما اگر مال شهر دیگه‌ای باشند و اینجا قریب، نه، از این جهت از اونا نمیشه مطالبه شاهد کرد. اصل مبنای این مطلب و این فراز این فتوایی است که یونسب، ما هم نمیدونیم چی، به بعضی از اهل سنت و عامه، ولذا تعبیر میکنن من غیر فرق خلافا لبعض العامه، که بین این دو مورد فرق گذاشتن. چی؟ نه نه، قریب و آشنا، اینجا در اینجا قریب باشن یا آشنا باشن، مال همینجا باشن یا قریب باشن. بحث اون بلدی و ده و شهری نیست، نه، اونجا وقت به اصطلاح تفاوت طبقاتی نیست، نه خیلی، نه غریب، بله ها، غریب به معنای همون ناآشنا بودنه، کاری نداره که حالا ما، حالا فرض کنیم این جریان تو یک دهی تو یک قریه اتفاق افتاد، اونم خودش نسبت به خودش بلدیین اونجا باشه یا مال جای دیگه باشه و قریب و اینجا آمده باشه، اونم صدق میکنه. مرحوم آقای حکیم نقل میکنه این قول عامه را و بعدم میفرماید بنابراین نه من غیر فرقین. چرا؟ و ضعف المبنا والبنا ظاهرون، هم به حساب ضعف مبنا که اشهاد لازم باشه در عقد ازدواج، که ما قبول نداریم این حرفو، تو شهرم ازدواج ممکنه بکنن بدون اطلاعی هیچ کس، خودشون دو نفری عقد بخونند و به اصطلاح ازدواج شرعی باشه و کسی هم اطلاع نداشته باشه. بنابراین نه از نظر فقه شیعه که اشهاد لازم نیست، فلا تفاوت، و بر فرض اشهاد لازم بود روی مبنای اهل سنت، خب یعنی چی فرق بگذاری؟ اگر اشهاد لازمه، تفاوت بین قریب و بلدی این میشه که برای اون بلدی اشهادش الان آسونتره، زودتر میتونه شاهد بیاره، برای اون قریب یه مقدار مشکلتر و دیرتر. اینش که تفاوتی از نظر قضایی نمی کنه. اگر نیاز به استشهاد داشته باشه، بیانه داشته باشه، بایستی در هر دو جا گفته بشه، تفاوتی بین این دو مقام نمی کنه. بنابراین نه، این مسئله اون مبنا هم ضعیف مبناءً و هم ضعیف بناءً، ولا مشاهده فیه بحثی نداره. اساس مسئله در اینجا تمام، اگر هر دو اقرار کردن یقول کلام در موارد اختلاف، که یکی ادعا بکند و دیگری انکار بکند. عبارت متن، عبارت دنبالش بیشتر متن داریم و بعضی خردریزهایی که مورد تعرض بزرگان واقع شده. و اما نصف بحث دیروزمون همین بود. برای اینکه یکی یک تحلیل کردید که این قید به درد کجای روزگار میخوره، از نظر ظاهر، از نظر واقع، از نظر مواردش کجا به درد میخوره. گفتو فکر بگید، حالا شما فکر کردید بگید به چه درد میخوره. خب خیلی خوب، تازه مثل اولش گفت کل اول. بله نخه، ما که عرضمون رو دیروز کردیم، یکی یکی تحلیل کردیم، من حیث الظاهر، من حیث الواقع، جهات مختلفشو، و به نظر اون میرسید که جایی نداره این قید. یه مقدار برای اینکه مفروض کلام سیده بهش توجه نشده مثلا، و امثال اینها. بله فرضم در وجود، فرض کنیم حالا در محکمه هم بودم، نیست، لزومی نداره، قاضی هم نمیتونه دخالت بکنه. نه اخه
اصلا از کی باید بکنه؟
ببین گفتن آقای ببین رفتید سراغ جای دیگه. این درست مصداق اون مثال معروفه. مثال معروف یادتون هست یا نیست؟ میگم مثال معروف رو متوجه میشید یا نه؟ یا باید همچین دو دو تا چهار تا هجاییش کنه. گفت من تو را من راضی و تو راضی، بقیه‌اش چی؟ کاری به قاضی نداره قضیه. این مصداق روشنش اینجاست در حقیقت.
صدق من ادعا نمی‌کنه.
چون یه کسی اومده اول گفته، ادعاش به اونیست که اول مطرح کرده، یا با هم بودن. یه کسی از اون پرسه اه شما اجنبی گین چی کار میکنه؟ گونه بابا زنمه. خیلی خوب، همین کل مسئله گذاشتم، همین بود. ولذا این که میگفتیم لعن الحق لا یعدو، ما معناش همینه که کسی حق دخالت نداره، کاری به کاری کسی نداره. ما اینو همین جور معنا می کردیم. بله بله، خیلی ها خلاف گفتن. حالا شما موبایل تو جواب بده، ما راحت کن. بله. و اما ازدعا احدهما از زوجیه، در حقیقت اون فراز قبلی مقدمه برای این قسمت بود، این جایی که مورد اختلاف پیش میاد. و اما از ادعا احدهما از زوجیه و انکر الاخر فالبینت علی المدعی والیمین علی من انکر، طبق قاعده عمومی بحث قضا. اینایی که داریم میگیم بر اساس اون قواعده، که در کتاب القضا مطرح شده، اینا البته هر کدوم دونه دونه خودش مورد استدلال، دلیل داره، روایت داره، به چی استدلال میکنیم اینا، ولی خب این استدلالاتش دیگه مطرح در باب قضاست و اینجا تکرار نمیشود. فإن کان للمدعی بینتون، اگر مدعی بینه داشت، اون زن هرچی بگه نه من زن این نیستم، نه او شاهد آورد که عقد کردیم، دو تا شاهد چنین فلان، یخشو میچسبه، قاضی حکم میکنه به نحو او، به نفع او حکم ده به نفع این شخصی که مدعی است و بینه دارد. و الا اگر بینه نداشت، طبق همون قاعده عام، تتوجه الیمین الی المنکر، به منکر میگن تو قسم بخور، اگر قسم خورد چی؟ راشو میگیری میده و جدای از هم، و به اون آقای مدعی میگن تو راه اثبات نداری. فإن حلف سقطت دعوى المدعی، اگر منکر قسم خورد، دعوای مدعی ساقط، را تو برو. و این نکله، و اما اگر منکر نه قسم نخورد، یرد الحاکم الیمین علی المدعی، حاکم میگه حالا که تو قسم نخوردی، آقای مدعی بینه نداری، این منکرت هم قسم نخورد، تو قسم بخور، من حرفتو قبول میکنم. مدعی بدون بینه قسم میخورد به رد الحاکم، و بنابراین وقت حاکم بر طبق او حکم میکنه. فإن حلف ثبت الحق، اگر این مدعی حالا اینجا قسم خورد، حق براش ثابت میشود. و این نکلا سقط، اما اگه اونم قسم نخورد، نه ساقط میشه و دعواتی چی و حاکم حکمی نمی کند، رهاشون میکنه برن هر دو. و کذا، این فرض عبارت، اول فرض کرد جایی که منکر خودش قسم نخورد ولی هیچی هم نگفت، حاکم به مدعی گفت قسم بخور، همین جور است. اگر خود منکر وقتی بهش گفتن قسم بخور، گفت من قسم نمیخورم، اگه او راست میگه قسم بخوره، خودش رد قسم بکنه به مدعی، اینم شدنیست، اون وقت اونم همین حکمو داره. اگر مدعی قسم خورد، فهو باز ثابت میشه، و الا اگر قسم نخورد، و کذا رو رده المنکر علی المدعی و حلف، مدعی قسم خورد، ثبت ادعای مدعی. و اگر مدعی قسم نخورد، نه این ادعا ساقطه، ولا حکم بینهما، بین این دو نفر حکمی نمی شود. خب این خلاصه ایست در حقیقت از بحث مدعی و به اصطلاح مدعی و منکر در باب قضا، که اینجا هم شده یکی از مصادیقش، عین همونجا اینجا تکرار شده.
باز اینجا ما تا میتونیم بگیم که اصلا میشه از بحث قضا مطرح نباشه، یعنی بین خود دو نفر هم اگر یک چنین اتفاقی افتاد، برای اثبات زوجیت باز هم نیاز به بیانه هست، در صورتی که بیانه داشته باشه مدعی، و هم نیاز به یا نیاز به قضا هم هست، در صورت هر دو یعنی رفتی به مفهوم قضا هم نداره باز اینجا مثل موارد قبل.
من متوجه فرمایشتون نشدم.
اگر شما در
بحث
قبلی،
حالا اینجا فرمایشتون چی شد الان؟
اینکه شما فرمایید که در مقام قضا،
بله،
و پیش قاضی،
بله،
یا باید مدعی بیانه بیاره، اگر بیانه نیاورد منکر قسم بخوره، اگر منکر رسولت قسم کرد مدعی قسم بخوره، اون وقت اثبات میشه. از اینه که اینجا باز مثل هم مورد قبلی نیازی به مقام قضاوت نداره، حتی برای اثبات کدام زوجیت بین دو نفری شخصی
میخواد بره زنشو به زور بگیره بیاره تو خونهش، این حکم قاضی میخواد، الا نمیاد زنه، یا زنه میخواد به زور نفقهش از شوهرش بگیره، نمیده. مگه این صحبت اینا هست دیگه، آثار زوجیته. به چی؟ اون دیگه نیاز به قاضی رفتن نبود، دعوا نمی کردن. بعد دقت بفهمید، حالا در حقیقت به باراتی که یه خودم میتونه که مورد سوال ایشون رو هم توضیح بده، این دلیل بر این بود این سوالشون که خب دنبالش رو مطالعه نفرمودن، بگذاریم از این قضیهش. هم در عبارت عروه، دنبال این عبارت، این جایی که حکم میشه به زوجیت، قاضی حکم میکنه، میگه و علل منکر ترتیب و آثارهی فز ظاهر. اونی که منکر بود حالا حکم شد علیهش، مرد ادعای زوجیت داشت، زن قبول نداشت، مرد حالا بیانه آورد یا نه بیانه نداشت، قسم نخورد زن، ناچار مرد قسم خورد، ثابت شد حکم له، قاضی حکم میکنه که این زوجشه. حالا زن چه کنه؟ تکلیف او چه میشود؟ عبارت عروه همین اندازه است، و علل منکر ترتیب و آثارهی فز ظاهر، ولو ظاهرن باید ترتیب اثر بده، ولو خودش ذاتن قلبن منکره، ولی ترتیب و آثارهی فز ظاهر. اینجا یه درقلهی میشه، یعنی زنی که الان منکر زوجیته، حالا قاضی حکم کرده چه کنه؟ یه وقتی در موردی ملکیست ولو قاضی برخلاف واقع حکم، خب میان این ملکو میگیرن، تصرف میکنن، ازش در میکنن، سلام فرد میکنن، چی؟ خود این مبتلا به معصیتی نمیشه این آقای منکر، مشکلی براش ایجاد نمیشه، اونا مشکل دارن. اما در این مورد زوجیت چی؟ طبق این حکم حاکم عمل کنه، بره کنارش بخوابه؟ بله آقا، عقل مال به باطل مال اون محکوم اللهه، نه مال خود این منکر. من همین جمله را الان عرض کردم برای همین تباب. اونجا محکوم الله به زور میاد خونه رو میگیره و میره، یا این مال رو میگیره و میره، محکوم علیه که منکره میگه اینو به زور مال من گرفتن، حال چی کنم؟ اون داره معصیت میکنه، من که کاری نمیکنم. نسبت به این منکر معصیتی پیش نمیاد. حالا بله آقا، نه فرقی نمی کنه، واقع لا تغییر در اثر حکم حاکم، واقع تغییر نمی کند. این نص روایت منقول از پیغمبر، انما احکی بینکم بالبینات والایمان و ربما کان بعضکم ابین و چنین و چنان، اذا قطعت له به شیئن که در واقع مال او نیست، فقط قطعت له قطعتا من النار. نه به حکم حاکم حلال واقعی حرام نمیشه، حرام واقعی حلال نمیشه، حکم حاکم فقط در حد قطع تخاصمه، دعوا نباشه، تو خیابون زد و خورد نباشه، مشکل ایجاد نشه، مشکل امنیتی و اجتماعی، حکم حاکم به این درد بخوره. ولی واقعیت لا ینقلب عما هو علیه، همه این مواردش. حالا اینجا، اونجا مال منو گرفت رفت، حالا هر کار بخواد بکنه، خودش هم روز قیامت جوابشو بده. اما اینجا الان این زن محکوم میشه به زوجیت، گرفتار میشه در آثارش، چیکار کنه؟ چه میشود؟ اینجاست که خب یه قواعدی پیش میاد، بعضی از بزرگان محشین به این مسائل یه مقدار توجه کردند و توضیح دادن. اینجا یه حاشیه‌ای دارن، مرحوم آقای بروجردی بر عروه در اینجا، بعد هم مرحوم آقای گلپایگانی، هم مرحوم آقای امام، هر دو هم اینا حاشیه دارن، مضمونش همونه ولو به عبارات دیگر. مرحوم آقای بورجردی عبارتش هم کوتاه تره، می فرماین و علل منکر ترتیب و آثارهی فی الظاهر، در اینجا می فرماین بالمقدار الذی یجبر علیه، به اون مقدار که بشه جبرش کرد، وادارش میکنن جبرن باید بیه خونه این مرد. رفتن خونه اون مرد چاره ای نیست. اما نسبت به حجابش و به دنبالش جرا به مقداری که بشه اجبارش کرد، هر چقدر تحت اجبار قرار گرفت در حقیقت حرمتش برداشته میشه بل اجبار، بلا واقع تغییر نمی کنه. بالمقدار الذی یجبر علیه ولا مندوحة له عنه من الآثار المحرمه ان کان انکاره عن علم منه بالعدم، اگر خود زن وقتی انکار کرد واقعا یقین داشت، علم داشت که نه زوجیت بینهما نیست، ان علم منکر شد ولی حکم شد علیهش چون قسم نخورد، حالا به هر علتی، یا او بیله آورد نوبت به قسم این نرسید و نتیجتا حکم شد علیهش، حالا اجبارش میکنن. آثاری رو که اجبار میکنن تا اون مقداری که مجبور میشه اشکال نداره، حرامم باشه حرمتش برداشته می شود بل اجبار، جبر ناچار. بله اگر زن وقتی منکر زوجیت شد بل علم نبود، یادش نیست، مطلبی تو ذهنش نیست، بل اصل منکر شد، نعم این کان مبنیان علی الاصل، یعنی به این که یادش نبود اصالت و عدم زوجیه، گفت نه من زن اون نیستم. اینجا میتونه بگیم مرحوم آقای بورجردی فهمن، میتونیم بگیم اون حکم بیانه میاد، تو که شاکی، علم به خلاف که نداری، بیانه هم آمد شارع حکم میکنه به زوجیت تو، این حکم برای تو هم حجته، برای خودش هم میشه حجت. نه الان زوجیت او میشه یک زوجیت شرعی حتی برای خودش که علم به این زوجیت نداشت، حالا حجت بر زوجیت خودش پیدا میکند. فالظاهر ان الحکم حجت علیه فالظاهر فلهو، بله فلهو ترتیب و آثارهی مطلقا، همه آثار زوجیت را حتی اونی که ذاتن حرام هست اونها رو میتونه برش مترتب کنه. بله فلهو و علیه ترتیب و آثارهی مطلقا، آثار به نفعش، آثار به ضررش، میتونه مطالبه بکنه ازش نفقه را، میتونه باش همبستر بشه و غیر ذالک. حالا همبسترش له باشه یا علیه باشه این قضاوتش دیگه با ایشون. مرحوم امام در بله آقا به این له و علیه میخوره همش. در تعلیق مرحوم امام حاشیه ایشون باز همین جا و علل منکر ترتیب و آثارهی فی الظاهر به مقدار لا یمکن التخلص عن، اونجا تعبیر ایشون بود به مقدار یجبر علی، ایشون تعبیر میکنن به مقدار لا یمکن التخلص عن، لو کان عالما به خلاف مدع زوجیه، اگر ان علم انکار کرد و اما و انکان المنکر، این در اونجایی بکن زن، اما اگر عکس باشه زن ادعای زوجیت کرد مرد منکر بود، خب وقتی مرد میگه نه این زوجی نیست، حالا حکم شد علیهش برای اینکه راه فرار داره، مندوهه داره، چاره داره، برو طلاق بده، تو تو حرام نیفت، نمیتونه تو رو وادار کنه به زور مثلا به وقا که نه برو طلاقش بده. بده برای اینکه تو حرام نیفته. بله باید این کارو بکنه. یجب علیه طلاق فی الظاهر او تجدید نکاح مع الامکان. یا نه حالا میگه بابا تو رفتی حکم گرفتی به زنه، میگه بیا لااقل یه عقد ازدواجی با هم بخونیم. ازدواج چه؟ حالا گفت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. حالا یه عقد ازدواجی بخونه. در هر حال مقصود از این بیان اینه که حکم حاکم واقع رو عوض نمی کنه. در اینجا اگر برخلاف علمشه ناچار باید ایرحال الله تقلص پیدا کنه، تا اون جایی که راه داره باید خودشو خلاص کنه. بله اگر جاییست که راه نداره به مقدار لا یمکن و تقلص هم اونجا اشکالی نداره.
ما این که مردم سیه قیدی نزدن که مثل مردم دیگران شاید به این علت که خود حکم حاکم یه نحو اجبار محسوب میشه، پس تمام آثار رو باید بار بکنه چون خود حکم حاکم اجباره.
حالا فرق میکنه خود این آقایون این توضیحی که دادن همین توش هست که اجبارش موارد داره. یکیش همین جایی که مرد منکر باشه، حالا حکم حاکم میگه شما زوجیت دارید بسیار خوب طلاق میدم. فرق میکنه موارد، چون عبارت مرحوم سید عام بود، هر دو طرفش رو داره.
بله
بله نخه مال هر دوست، نخه اونم مال هر دوست، اونم اختصاص به یکیشون نداره.
مد
چرا
حال
طلاق نداده هنوز؟ الان که طلاق نداده میگن زوج، میگن زوجه است، این زوجه توست. آنمام به این زودی نیست، دو تا شاهد عادل میخواد گیر بیاره. از کجا گیر بیاره؟ از کجا گیر بیاره؟ ببینم آه بالاخره این طلاق تو جا چا میفته یا نه؟ ها؟ طلاق تو چا میفته یا نه؟ بسیار خوب. حالا همین تعبیر اینه، اگر لا یمکن التخلص، هر دو طرف این عبارت صدق میکنه. مرحوم آقای گلپایگانی هم همین حاشیه را باز نسبتاً مشروع تر ذکر کرده. مرحوم آقای گلپایگانی با تعبیر یعنی وقتی مرحوم سید بیفرماید و علل منکر ترتیب و آثاری فز ظاهر، راسته این توضیح آقای بروجردی و توضیح مرحوم امام در حقیقت از همین کلمه فز ظاهر استفاده می شود، نیاز به تعلیق اضافه نداره. در حقیقت این بیان حرف فز ظاهر مرحوم سیده، ولذا تعلیق مرحوم آقای گلپایگانی با کلمه یعنی شروع می شود که سیدم مرادش همینه، یعنی آثار حل محلله مثل الانفاق علی الزوجه و ترک الخروج بدون اذن زوج، یا آثاری در این زوجیتی که ذاتن حلاله، حالا نفقه بده زوج، حالا نفقه مال خودش داره میده ولو این که حالا حکم برخلاف واقع باشه، اما نفقه دادن و پول دادن و خرج دادن برای این زن که حرمتی نداره ذاتن. عکسش حالا زن رو گفتن تو زن این هستی، میدونه نیست، اما حالا بدون اجازه او از خونه خارج نشود، طوری نمیشه، این که ذاتن حرام نیست که. دو تا مثاله. بله برای اینکه مثل آقای مجیدی نگید این همش بحث در مورد زنه، نه در مورد هر دو هست، ایشون جواب اونجا رو دارن میدن این دو تا مثال. اما المحرمه، اما در مورد آثار حرام مثل الوتی فیجب علی المحکوم علیه العالم بالخلاف، اگر مرد طلاق المرأة فی الظاهر لئلا یجبر علی وطی المحرم به اعتقاده و یجب علی المحکوم علیها ارضاء الزوج به طلاق اگر محکوم علیه زوجه و میبینه این خلاف واقعه، این حالا دیگه راه های ارشادی است، زوج میتونه بگه بسیار خوب حکم شد علیه تو، بیا حالا طلاق بده من رو، بگذر از سر من، مثلا حاضرم پولم بدم، این مقدار مال حاضرم بپردازم، من رو طلاق بدی، خرج کردی، دادگاه رفتی، حکم گرفتی، چنین بسیار خوب، اینقدر پولم میدم اضافه، من رو طلاق بده. این برش واجبه برای فرارن از حرام. فیجب علیها ارضاء الزوج بالطلاق او ترک الوجه، یا اینکه نه هر جوری نه تو طلاق نمیدی، ولی بسیار خوب سراغ من نیا، پول بهت میدم سراغ من نیا، یه زن بهتر برات پیدا میکنم برو سراغ او مثلا. ولو به بذل المال و علا فرض عدم تمکن من التخلص لكل منهما، اگر فرض کردیم راه خلاص ندارند، فلیقتصر علی المقدار المضطر الی، بازم باید اقتصار کنه به اون مقداری که ناچار میشه. زنه الان اون میخواد بیاد سراغش، میبینه براش حرامه، اگر به اون وسائل قبل تونست خلاص کنه خودشو چه بهتر، اگر نتونست لااقل میتونه یه شب عقب بندازه، دو شب عقب بندازه، چند شب یکیش کنه. فلیقتصر به اون مقداری که مضطر الیه. اینا همه توضیح مسئله است. بله وقتی حکم ظاهرون و واقع عوض نمی شود، بعدم سیدم دنبالش می فرماید به حسب الواقع این عباد، و اما به حسب الواقع فبینه و بین الله، باید مراعات کند. هازا به حسب موازین القضاء و قواعد الدعوا، و اما به حسب الواقع فیجب علا کل من هما العمل على ما هو تکلیفه بینه و بین الله تعالی، باید اونا رو مراعات کنه، خرج ازش اون مقدار مستر الی علی الحکم مثلا، و الا واقع تغییری نکرد.
اگر همه این مراحل شد و یه بچه‌ای هم
متولد
شد،
این نداره؟ بچه حلال زاده است؟ باشه، بچه حلال زاده است؟ بچه مادر که هست مسلم، استنادش به پدرش هم در اون جهت جوری که باشه حلال زاده هست، طبق حکمه، بله اشکالی نداره. اتفاقا این جور جه های امیونی شیش خلو هم میشه اون وقت. بله 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 بین او و بین الله، زن او نیست، میتونه زن دیگه بشه. حضرت
حسن در اینجا برای تخلص از حرام آیا ازدواج واجب نیست؟ یعنی اون طرف یکی قائل است که اگر محل صلاحیت برای ازدواج داره،
بله همینی که تو عبارتشون آیون فرمودن که بیاد به یه بهانه باش تدید، زن حکم گرفته، مرد میدونه که این زنش نیست، یا عکسش، مرد حکم گرفته، زن میدونه که زن او نیست، بیاد دیگه بسیار خوب حکم گرفتی، بیا حالا احتیاطاً یه عقد نکاحی بخونی. یکی از راهاش اینه، این نوبتش مربوط به شما. اینا راه‌هاییست، حالا در هر موردی چی پیش میاد، نوبت میرسه نمیرسه، اینش دیگه مربوط به انتخاب جناب عالی. چی؟ نه 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 نمیتونه، نه نمیتونه، حرام، بله حرام، نه اون حرام، نه نه اون حرام. خب عبارت متن تحریر در این مسئله تا همینجا تمام شد و در حد به اصل لازم تشریح شد. مرحوم سید در عروه دنباله داره این عبارتش، بعضی از فروع را باز متذکر شده و آثارش را، من جمله این عبارت و اذا حلف المنکر، اگر منکر قسم خورد، همه این حرفا اونجا بود، منکر نوبت به قسمش نرسید، مدعی بینه آورد، برخلاف واقع حکم شد یا نه، منکر قسم نخورد، قسم رو مدعی خورد به هر چی. اما حالا نه، اگر منکر قسم خورد و حکم شد به عدم زوجی یا بینه هما، حکم به عدم زوجی یا بینه هما، لکن المدعی مأخوذ به اقراره المستفاد من دعوا، مدعی رو رهاش نمی کنن، حکم نشد به نفعش ولی یه چیزایی براش باقی میمونه. میگه خودت اقرار کردی به زوجیت، خرج اینو باید بدی، بیا اینو حکم ماهونه اینقدر برای این خانم باید بپردازی. فلیس لهو، علاوه بر این احکام خودش، خودش داره میگه این چنین زن منه، فلیس لهو ان کان هو الرجل، مدعی مقر اگر رجل بوده نمیتونه در این حال بره یک زن پنجم بگیره، این زن چهارمشه مثلا، الان نمیتونه با پنجمی ازدواج کنه و نمیتونه مادر این زن رو بگیره، ولو این زن منکر بود اما خودش مدعی بوده، اقرار میکرد که این زن زوجه منه، عقد خوندیم مثلا، به محض عقد خوندن مادرش میشه برش حرام، پس با مادرش نمیتونه ازدواج کنه. ولا بنتها مع الدخول، اگر ادعا کرد این زوجه منه، چند سالم با هم زندگی کردیم، خیلی کارا هم کردیم با هم دیگه، اون زن حالا شد منکر و قسم خورد و گذشت قضیه، ولی این الان دیگه نمیتونه دختر این زن رو هم بگیره، دخترش میشه ربیبه مدخول بها، پلوی خودش به اعتقاد خودش به اقرار خودش. ولا بنت اخیها، چی آقا؟ نزا، بله ظاهرن نمیتونه بره یخی زن رو بگیره، اما اون احکام دیگه بینه و بین الله سر جا خودشه، همینه، اینا هم از همه هم هست، همین قبیله، ما کاری به اونه میگیم، اینا رو در این میگیم، هیچی هم هیچی بشی نگه، نمیتونه بره زن دیگه بگیره، نمیتونه مادر اینو بگیره، نمیتونه دختر اینو بگیره، نمیتونه به اصطلاح دختر خواهر اینو بگیره، نمیتونه دختر برادر اینو بگیره، ولا بنت اخیها او اختها الا به رضاها و یجب علیها، مشکلش این که مهرش هم باید بهش بده، حالا مهرش هم باید بهش بده، مهرش بوده، حالا اگر داره این مرد اقرار کرد، مثالی که الان زدم که بابا این زن منه، چند سالم با هم بودیم، خیلی هم همدیگر رو تجربه هم کردیم، اندازه هم کردیم، خیلی پس مهرشو باید بده، اگر هیچی هم نکرده باشه نصف مهر رو باید بده، اون الا به رضاها مال عقده خواهر. ببینید این مسئله، حالا ما گوییم کسی نسبت زنی که داره اگر بخواد بیاد دختر خواهر این زن رو بگیره یا دختر برادر این زن رو بگیره، یعنی یک دختری بخواد بیاد بشه حووی عمش یا خالش، اینجا یه حکم خاص شرعی است، این مورد لا یجوز الا به اجازه این عمه یا خاله به رضاها، اینجا متعرض شده که اینی که اقرار کرد که این زوجه منه، خودش مدعی شد، دیگه دختر خواهر یا دختر برادر ای رو نمیتونه بگیره، این الا به رضاها، اون موارد قبلی قید به رضاها نداره، فقط در این قسمت اخیر به قید به رضاهاست. اینا مسائلیست خب در جای خودش. و یجب علیه ایصال المهر الیها، باید مهرش هم بهش برسونه، به ذمه‌شه، بدهیشه. از طرفی خود زن وقتی منکر زوجیته، براش جایز نیست گرفتن این مهر، خودش میگه نه من چیزی طلبکار نیستم، این دیگه تو عبارت سید نیامده، تو محاشیه مرحوم امام این تیکه رو اینجا اضافه کردن، ولا یجوز لها اخذه، اما برای اون زن جایز نیست گرفتن این مهر، فلوکان زوج عالمن بالواقعه، اما اگر زوج ان علمن اقرار کرده و واقعا حالا دعوا نمی کنه زوجه، چون خودش منکره نمیره بهش بگه محرمو بده، اینو نمیتونه بگه، اما اگر خود زوج که اقرار کرد، ادعا کرد زوجیت او رو واقعا عالمون به زوجیه هر جوری هست باید محروبش برسونه، یجب علیه ایصال المهر به نحو الیها، ولو بریزه تو حساب بانکیش، بریزه تو صندوق پستیش، بریزه به یک نحوی بایستی دینشه و باید دین رو بهش برسونه.
بر اساس اون اقرار
بله زن منکر زوجیته نمیتونه این مهر رو بگیره.
اقرار در علیه میشه.
کدوم اقرار؟
اقرار زوجیت زوج این مهریه رو باید کرده.
بله باید بده. به حساب زوج که خودش مدعی زوجیت است و مقر به زوجیت بدهکاره. به حساب زوجه که منکره بدهکار طلبکار نیست.
مسئله قبلی رو تصحیح کرد که اقرار بر علیه خودش به
نفع
اونم ثابت میکنه.
به نفع اقرار کی؟
اقرار زوج.
زوج خیلی خوب.
زوج بر زوجیت اقرار داره.
بله.
نفع رو پرداخت کنه.
بله.
اینجا گفتیم که خب اقرار به نفع ثابت نمیکنه. ولی گفتیم لازمش اونم
بله.
ثابت میکنه. خب این هم
نفع میده مشکل تو. ببینید بله اونجا طرف هم مدعی بود، منکر مقر بود، بحث دیگری بود. اینجا فرض اینه طرف الان منکره، ایشون میگه که این خانم زوجه منه، ادعا میکنه، اقرار میکنه به زوجیت، معناش اینه که مهرش رو این مقدار بدهکارم، این اقرارون خودش علا نفسه این مهر رو اثبات میکنه. خودش هم فرض اینه علمه، برتفتیم روی علم واقعی، احکام واقعی، خودش علم داره به زوجیت، رو فرض علم به زوجیته، بینه و بین الله بدهکاره. اما زوجه منکره، حالا منکر ان علم یا اصلا نمیتونه بگیره این پول رو، چون نمیتونه بنابراین بایستی به نحوی بهش ایصال کنه. حالا اگر داد و اون گرفت، خب اون دادن او به جای خود گرفتن این براش جایز نبود، ولو گرفت او رو راحتش کرد. اگر نگرفت اون وقت باید به نحوی بهش برسونه. بله نه بنبستی هم نیست. خب نه یه وقتی نه یه وقتی زن روی وقتی تو دعوا هست گاهی رو قدگری هم میفتن و نمیگیره. نه هر کدوم با یقین دارن مال اون بلا صاحب، مال اونجا بلا صاحب، مال اونجا که ثبوتن مجهول باشه، این ثبوتن مجهول نیست براش این مرد. بله نه یکی از آثار دقیقا اینجا این مهر براش واجبه. نفقه این زن چی؟ نفقهش هم خب طبق قاعده اولیه خودت اقرار میکنی به زوجیت او، پس باید نفقهش هم بدی. ولی نفقه خصوصیاتی داره، نفقه مال زنی که ناشزه باشه نفقه نداره. این زنی که ناشزه است این الان نشوز یه وقتی این است که میگه بله اون شوهر من هست و در این حال تمکین نمی کنه، یه وقتی اصلا به کلی میزنه زیرش، خب این نشوزه و چون ناشزه است بنابراین نفقه ندارد. نعم لا یجب علیه نفقتها لنشوزها بالانکار. اینا همه در فرضی که مرد مدعی بود و مثلا بالبینه ثابت شد و زن منکر بود. اما عکسش اگر زن مدعی بود، چرا؟ میدونم بالاخره اون علم داره، به حساب زوجیتی که خودش علم داره میگه این الان داره حق بازی میکنه، وظیفش رو ظاهرا ادعا کرد، حرف او اینه، تحلیل او اینه. و اما اگر زن مدعی باشد لا یجوزو، یه سری احکام هست مربوط به خود زنه ولو ثابت نتونست بکنه، مثلا حکم نشد به نفعش، ولی اون آثار مطرحه، لا یجوز لحد تزویج به غیره الا اذا طلقها، نمیتونه بره با دیگری تزویج کنه، مگر مرد بیاد طلاق بده. خب میگه مرد که قبول نداشت زوجیتش رو، چگونه طلاق بده؟ اشکالی نداره که او بیاد بگه هی طالق ان کانت زوجتی، با این قید طلاق بده، اشکالی نداره. ولا یجوز له السفر من دون اذنه، زن بدون اذن این مرد نمیتونه مسافرت کنه، ولو مرد قبول نداشت زوجیت را، اما زن خودش که قبول داره زوجیت را، پس بدون اذن او نمیتونه مسافرت کنه. و کذا کل ما یتوقف علی اذنه، هر حرکت دیگری که مثلا متوقف بر اذن اون مرده، به قول آقای رحیمی نظر علی القول به، بله اینم لا یجوز له بدون اذن این مرد. مرحوم آقای خویی در اینجا حاشیه‌ای دارن که خب طلاق بده، اما اگه طلاق نداد چی؟ زن میگه خب تو منکر شدی، ولی من بدبختی بیچاره گیرم، بیا طلاق بده راحتم کن. یه هیئت طالق ان کانت زوجتی که مشکل نداره که، اگر این کارو نکرد اون وقت میاد یه بحث قواعد. زن میتونه به حاکم شهر مراجعه کنه، حاکم شهر دفعا للحرج از این زن او رو طلاق بده. و اما ازم تنعن طلاق فللحاکم شرعی ان یطلقها. مرحوم آقای گلپایگانی هم بعضی از این موارد رو که تعبیر مرحوم سید این بود که به اصطلاح هر چه متوقفه بر اذن مرده براش حرامه، اینو بعضی موارد شبهه دارن، فی حرمت ما یتوقف علی اذنهی بدونهی اشکالم. سفرش بدون اذن مرد، سفر زن بدون اذن مرد جایز نیست. اما مردی که میگه من زوجم نیست، این کار به کار این ندارم، بازم بگیم سفرش بدون اذن او جایز نیست؟ ادله حرمت سفر اشتراط اذن شوهر انصراف داره از این موارد. جایز که شوهر خودشو اختیار داره، او میدونه، اما اینجایی که خودش میگه نه بابا بنده، این در حقیقت یه اذن کلی توشه، هر کار میخواد بکنه، نه این زن من نیست، هر کار دلش میخواد بکنه، پس دیگه اینجا نیاز به اذن شوهر نداره. فی حرمت ما یتوقف علی اذنهی بدونهی اشکالون لانصراف العدلت عن منکر زوجیت عمدن. اولا انصراف، بل یمکن ان یکون انکاره به منزلت اسقاط حقه او اذنه، یا این است که اذن میده یا حق خودش رو داره اسقاط میکنه. نه لبشتبه علیه الامر فعل المرأت المراعات لحقه الواقعی. اما اگر مرد که منکر شده از این جهت که براش روشن نبوده، نه واقعا منکر زوجیت باشه، روشن نبوده، اشتباهاً منکر شده، این موارد نه، اون ادله جاریه و یجب علیه استیزان از این مرد. مشابه این قسمت ذیل رو هم مرحوم آقای خویی در مبانی دارن، ولو در حاشیه عروه متذکر نشدن. این حالا خصوصیاتی است در دنباله این مسئله که ذکر شد. مسئله تمام، مسئله بعد مسئله بیستم. مسئله بیستم به یک معنا دنباله همین مسئله است، ولذا در عروه دنباله همین مسئله ذکر شده، ولی در تحریر در وسیله جدا شده. انشالله فردا بیاری خدا.